8 صبح تهران، 5:30 دقیقه بامداد پراگ. این برنامه صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز رأس ساعت 7 میتونید اون رو ببینید و بشنوید. یک ساعت نخستش تصویری است و 30 دقیقه پایانیش رو به صورت صوتی میتونید بشنوید. در عین حال اگر دسترسی به تصویر ندارید، کل یک ساعت و نیم رو هم میتونید از طریق گیرنده های صوتیتون ما رو داشته باشید. اما با من مرتضی قاسمفر همراه بودید در این یک ساعت. 30 دقیقه دیگه هم داریم از این برنامه، گزارش های بسیاری مختلفی، 7-8 گزارش دیگه برای شما داریم که امیدوارم همچنان ما رو دنبال بکنید. در حوزه سیاست و حوزه های دیگه این گزارش ها رو همکارانم تهیه کردند. پیش از اینکه این گزارش ها رو بشنوید، بریم و مشروع خبرها رو از همکارم شاهین بشیری بشنویم و برگردیم به گزارش های.
با سلام دوباره. به گفته دیپلمات‌ها، روسیه با حمایت چین از تایید گزارشی که میگوید آزمایش موشکی سال گذشته ایران تحریم‌های سازمان ملل را نقض کرده خودداری کرده است. روسیه و چین تا کنون کوشیدند از هر گونه افزایش تحریم‌ها علیه ایران جلوگیری کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، در همین حال گری کوینلن، سفیر استرالیا در سازمان ملل که ریاست کمیته نظارت بر تحریم‌ها علیه ایران را بر عهده دارد، روز دوشنبه گفت شورای امنیت نیز از تایید نتیجه‌گیری این کمیته مبنی بر اینکه ایران با ارسال تسلیحات به شورشیان یمنی احتمالاً تحریم‌های سازمان ملل را نقض کرده خودداری کرده است. در پی دستور جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی ایران، برای جمع‌آوری جوایز محسن مخملباف از موزه سینمای ایران، اعضای خانواده آقای مخملباف و فریدون جیرانی، کارگردان و برنامه‌ساز تلویزیونی، جداگانه از این کار انتقاد کردند. دستور جمع‌آوری جوایز مخملباف‌ها از موزه سینمای ایران روز یکشنبه و پس از آن که محسن مخملباف در جشنواره جهانی فیلم در بیت المقدس شرکت کرد، صادر شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که نرخ تورم در ایران در خرداد ماه به 35.9% رسیده است که نشان می‌دهد قیمت‌ها در ایران طی یک ماه رشدی در حدود 2% را تجربه کرده‌اند. این بانک نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال را 34% اعلام کرده بود. این آمارها در حالی منتشر می‌شود که حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب، روز یکشنبه در یک جلسه غیرعلنی و غیررسمی در مجلس گفت که ایران با تورم 42% روبروست. مقام‌های آمریکایی می‌گویند 255 نفر در ایالات متحده و 8 کشور دیگر طی عملیاتی برای به دام انداختن افرادی که مشکوک به کودک‌آزاری هستند دستگیر شدند. جان مورتون، رئیس سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا، گفت عملیات آی گاردین افرادی را هدف گرفته بود که در اینترنت به فعالیت‌های غیر اخلاقی و سوء استفاده از کودکان می‌پرداختند یا به تولید تصاویر پورنوگرافی از کودکان مشغول بودند. مورتون در بیانیه گفت 61 کودک در این عملیات نجات یافتند. بیشتر افراد دستگیر شده از کشور آمریکا بودند، ولی این عملیات همچنین در کشورهای برزیل، کانادا، اسرائیل، مکزیک، فلیپین، سنگاپور، کره جنوبی و تایلند نیز صورت گرفت. ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه در سفرش به قاهره از ارتش مصر خواست از بازداشت‌های سیاسی پرهیز کند. آقای برنز تأکید کرد که واشنگتن عمیقاً به موفقیت مصر در راه استقرار دموکراسی و رونق این کشور پایبند است. معاون وزیر خارجه آمریکا پیشتر با عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت، و عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر، دیدار و گفتگو کرده بود. ویلیام برنز در قاهره تأکید کرد که دولت آمریکا از هیچ فرد یا گروه خاصی طرفداری نمی کند و افزود مصریان تنها کسانی هستند که می توانند درباره آینده خود تصمیم بگیرند. مدیر کل محیط زیست استان تهران از افزایش مجدد ریزگردها در آسمان پایتخت ایران خبر داده است. گفته شده که این هفته گرمترین هفته سال در ایران خواهد بود. رسول علی اشرفی پور روز دوشنبه با استناد به اطلاعات ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا به خبرگزاری ایسنا گفت که غلظت آلاینده ذرات معلق در تهران افزایش یافته است. ریزگردها پدیده‌ای هستند که از ترکیب ذرات ریز گرد و غبار با آلاینده‌های شهری به وجود می‌آیند. هواپیماهای جنگی آمریکا که به علت مشکلات مالی زمینگیر بودند، پس از نزدیک به 3 ماه پروازهای خود را از سر گرفتند. ژنرال نیروی هوایی آمریکا مایک هاستیج روز دوشنبه اعلام کرد از ماه آوریل که پروازها متوقف شدند، آمادگی جنگی خلبانان این کشور دچار افول شدیدی شده بود. و اشاره کرد که در طول 3 ماه گذشته خلبانان هواپیماهای جنگی با سیمولاتور یا دستگاه‌های شبیه کابین پرواز آموزش خود را ادامه دادند. دادگاهی در بنگلادش رهبر یک حزب اسلامگرای افراطی را به جرم عملیات بیرحمانه در جریان جنگ‌های استقلال از پاکستان به 90 سال زندان محکوم کرد. دیوان بین‌المللی کیفری بنگلادش که از سوی دولت این کشور مأمور رسیدگی به این پرونده بود، غلام اعظم رهبر 90 ساله حزب جمعیت اسلامی را به جرم 5 جنایت جنگی به زندانی طولانی محکوم کرد. غلام اعظم در این پرونده مغز متفکر عملیاتی چون کشتار و تجاوز شبه نظامیان در جنگ علیه مخالفان استقلال بنگلادش شناخته شد که در سال 1971 میلادی 42 سال پیش پاکستان شرقی خوانده می شد.
متشکرم، شاهین بشیری خبر می داد. و ما چه خواهیم داشت در دقایق پیش رو؟ ابتدا رأی هیئت حل اختلاف قوای سگانه در ایران رو نگاهی خواهیم داشت که به نفع محمود احمدی نژاد صادر شده در شکایت او از مجلس شورای اسلامی. روز یکشنبه در حالی که محمود احمدی نژاد در دیدار با آیت الله علی خامنه‌ای گزارش مثبتی از عملکرد دولتش در حوزه اقتصاد رو ارائه میداد، حسن روحانی همزمان در دیدار با نمایندگان مجلس اوضاع اقتصادی رو نامناسب توصیف کرد. در این باره هم گزارشی خواهیم داشت. تازه ترین تحولات در مصر پس از مرسی رو برخواهیم رسید. نگاهی میکنیم به دیدار رهبران اخوان المسلمین از چند کشور در ترکیه برای بررسی علل شکستای سیاسیشون عمدتاً در مصر و همینطور اظهار نظر تازه 2 کارشناس آمریکایی درباره راکتور آب سنگین اتمی عراق رو خواهیم داشت در گزارش پایانیمون. هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه روز دوشنبه اعلام کرد که شکایت محمود احمدی نژاد از معاونت نظارت مجلس در خصوص اینکه هیچ اختیاری به معاون نظارت رئیس مجلس داده نشده است که بتواند به رئیس جمهوری تذکر داد یا اختیاری نماید امر واردی است. به دنبال این رأی آیت الله علی خامنه‌ای همین نظر رو تایید کرد. کیان منوی نگاهی کرده به این خبر.
به گزارش ایسنا، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه که از سوی آیت الله خامنه‌ای برای رسیدگی به اختلاف سه قوه تعیین شده، در اطلاعیه مکاتبات معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با دولت را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده است. رأی هیئت یاد شده به دنبال شکایت محمود احمدی نژاد از عملکرد حسین مظفر معاون نظارت مجلس صادر شد که در پاییز و زمستان سال گذشته چند مصوبه و تصمیم جنجال برانگیز دولت از جمله ابلاغ طرح موسوم به مهرآفرین که امکان استخدام هزاران نفر در دستگاه اجرایی کشور را فراهم می ساخت غیرقانونی دانسته و از دستگاه‌های اجرایی خواسته بود تا از اجرای این مصوبه خودداری کنند. معاونت نظارت مجلس همچنین در نامه جداگانه به رئیس جمهوری ایران تصدی همزمان علی نیکزاد در وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری و اطلاعات را غیرقانونی دانسته و از احمدی نژاد خواسته بود تا وزیر جدیدی را برای دریافت رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. محمود احمدی نژاد روز دوم بهمن 1391 در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار تذکر او به مجلس شده بود. به گفته رئیس جمهوری ایران در آیین‌نامه داخلی مجلس هیچ اختیاری به معاون نظارت رئیس مجلس داده نشده است که بتواند به رئیس جمهور تذکر داده یا اخطار دهد. آیت الله خامنه‌ای هم این شکوه‌نامه را به هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سگانه ارجاع داد. در نامه هیئت عالی حل اختلاف، محمود هاشمی شاهرودی رئیس این هیئت به آیت الله خامنه‌ای نوشته است: نظر مورد اتفاق اعضای حاضر در جلسه دوم اسفند سال گذشته در تایید و به نفع محمود احمدی نژاد بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آیت الله خامنه‌ای هم رسما نظر این هیئت را تایید کرده است. در 4 سال گذشته رؤسای مجلس و قوه قضاییه بارها دولت احمدی نژاد را به رفتار غیرقانونی متهم کردند و دولت نیز همین اتهام را متوجه قوه مقننه و دستگاه قضایی کرده است. در حالی که عملکرد 8 ساله دولت محمود احمدی نژاد با انتقاد شدید هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب همراه بوده، آیت الله خامنه ای روز یکشنبه در آخرین دیدار با دولت‌های 9 و 10 از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد دفاع کرد.
کیان معنوی گزارش می‌داد. روز یکشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب به دیدار نمایندگان مجلس رفت و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری مستقر و دیدار آیت الله خامنه ای. محمود احمدی نژاد و وزرایش گزارش مثبتی از پیشرفت‌های اقتصادی ایران در حوزه‌های مختلف رهبر جمهوری اسلامی ارائه کردند، اما حسن روحانی در مجلس گفت وضعیت اقتصادی کشور از جمله وضعیت اشتغال و بیکاری و نرخ تورم خوب نیست. مراد ویسی نگاهی داره به ارزیابی متفاوت دو رئیس جمهوری ایران از وضعیت کشور در آستانه پایان دولت دهم و شروع به کار دولت 11.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز یکشنبه در حضور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت دولت تورم را در سطح 30.5% تثبیت کرده است. اما همان روز خود بانک مرکزی اعلام کرد تورم در خرداد ماه 36% بوده است. محمود بهمنی همچنین در حالی با آیت الله خامنه ای گفت که تورم در سطح 30% تثبیت شده که بانک مرکزی نرخ تورم در ماه‌های فروردین و اردیبهشت را نیز 32% و 34% اعلام کرده است. البته این تنها آمارهای بانک مرکزی نیست که با گزارش رئیس این بانک به رهبر جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب نیز عصر یکشنبه در جمع نمایندگان مجلس گزارش‌های وزرای احمدی نژاد از وضعیت وزارتخانه‌ها به ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی را زیر سوال برد. حسن روحانی گفت ایران با تورم 42% روبروست که به گفته وی بیشترین نرخ تورم در منطقه و شاید جهان است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا با تأیید این انتقاد حسن روحانی میگوید
من فکر نمی کنم که آقای روحانی و اعضای تیم ایشون اغراق بکنن در مباحثی که مطرح کردن. وضعیت به همین شکلی که هست، تنها آقای روحانی و تیم همکارانشون نیستن که شرایط کشور رو برای مردم توضیح دادن. در 8 سال گذشته گروه‌های مختلفی از اقتصاددانان هشدار داده بودن نسبت به سیاست‌های آقای احمدی نژاد. در چند ماه گذشته هم کارشناسان، چه کارشناسان داخلی و چه کارشناسان خارجی، نسبت به این مسائل گفتن. بسیاری از آمارهایی هم که آقای روحانی گفتن، اینها مخرج مشترک آمارهایی است که دستگاه‌های مختلف دولتی ارائه دادند. بحث اشتغال، آماری که آقای مسعود نیلی دادن، یکی از اقتصاددانان کشور، این بود که در 8 سال گذشته در واقع ماحصل تولید اشتغال در کشور حدود 14,000 نفر بوده. اینا آمارهایی است که کارشناسان عرضه می‌کنند. آقای روحانی اگر با مردم صداقت داشته باشن، نخوان چیزی رو از جامعه پنهان کنن، باید اینها رو در اختیار مردم قرار بدن.
حسن روحانی همچنین در جمع نمایندگان مجلس گفت 2 سال متوالی است که رشد اقتصاد کشور منفی است. مجید محمدی در تحلیل این سخنان حسن روحانی میگوید نمایندگانی نیز که شنونده سخنان آقای روحانی بودند خود در این وضعیت نابسامان اقتصادی بی تقصیر نیستند.
در بسیاری از محدوده ها هم بیت آقای خامنه‌ای و هم دولت آقای احمدی نژاد مجلس رو در تاریکی نگه داشتن در 8 سال گذشته، اما این رافع مسئولیت مجلس نیست. مخصوصا در حیطه‌های اقتصادی مجلسی ها چون بودجه رو تصویب میکنن اطلاع داشتند. اگر برخوردی نکردن، اگر اطلاعی به مردم ندادن، اینها به نظر من برخیش برمیگرده به رقابت‌های سیاسی بر سر قدرت و نه لحاظ مصالح عمومی. عمدتاً فکر می‌کنم رفتار آقای احمدی نژاد با مجلس نادیده گرفتن مجلس بوده. این هم به پشتیبانی آقای خامنه‌ای بوده. آقای خامنه‌ای در بسیاری از محدوده‌ها از دولت پشتیبانی 100% می‌کردن، از سیاست‌های اقتصادی دولت بالاخص.
و نهایت این که در حالی که دستیاران محمود احمدی نژاد به آیت الله خامنه ای از تأثیر مثبت پرداخت یارانه ها در اوضاع اقتصادی ایرانیان گزارش داده اند، حسن روحانی گفته قانون هدفمندی یارانه ها نیز درست اجرا نشده است.
گزارش مراد ویسی رو میشنیدید. اولین مقام ارشد آمریکایی بعد از برکناری محمد مرسی راهی مصر شده، اما همچنان تحسن هواداران رئیس جمهوری پیشین مصر در خیابان‌های قاهره ادامه داره. در همین حال دولت موقت مصر در حال تکمیل شدنه و از طرف دیگه اعمال محدودیت‌های متعدد برای اعضای ارشد اخوان المسلمین هم ادامه پیدا کرده. در گزارش پیش رو هانا کاویانی نگاهی داره به تازه‌ترین تحولات در این کشور آفریقایی شمالی.
روز دوشنبه ویلیام برنز راهی قاهره شد تا اولین مقام آمریکایی باشد که پس از برکناری محمد مرسی راهی مصر می شود. این سفر در حالی انجام شده که هنوز موضع آمریکا در قبال رخدادهای اخیر مصر مشخص نیست. پیش از برکناری مرسی، موضع واشنگتن حمایت از او بود. پس از تلاش ارتش مبنی بر برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر، اما وزارت خارجه آمریکا در هفته گذشته دولت مرسی را غیر دموکراتیک خواند و در این حال خواستار آزادی او و توقف بازداشت زندانیان سیاسی شد. خبرگزاری رویترز درباره موقعیت این روزهای آمریکا در قبال رخدادهای مصر می‌نویسد که واشنگتن بر سر دوراهی حمایت از دموکراسی و سوی دیگر قدرت گرفتن حزب اسلامگرای اخوان المسلمین قرار گرفته است. اگر آمریکا آنطور که سناتورهایی چون لینزی گراهام و جان مک‌کین می‌خواهند برکناری محمد مرسی توسط ارتش را کودتا بخواند، طبق قانون آمریکا کمک 1.5 میلیارد دلاری واشنگتن به مصر باید قطع شود. سفر ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا در حالی به مصر انجام شده که هواداران محمد مرسی همچنان در خیابان متحسنند. خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌نویسند که اگرچه مخالفان مرسی هم خواستار حضور مردم در خیابان هستند، اما پس از توفیق آنها در کنار گذاشته شدن مرسی، تعدادشان در خیابان آنچنان چشمگیر نیست. هواداران مرسی اما در خیابان تحسن کرده و خواستار آزادی رئیس جمهوری پیشین مصر هستند. خبرگزاری رویترز از قاهره می نویسد که در میان شعارهای تحسن کنندگان روزدار قاهره، عصبانیت از عدم موضع‌گیری صریح آمریکا نسبت به رخدادهای مصر نیز به چشم می خورد و برخی از آنها می گویند که آمریکا تنها نگران منافع خود و اسرائیل است. روز دوشنبه وزیر برنامه در دولت موقت مصر اعلام کرد با کمک کشورهای عربی مصر روند انتقالی را پیش خواهد برد و فعلا احتیاجی به کمک صندوق بین المللی پول ندارد. روند انتقالی که اشرف عربی از آن سخن میگوید مسیری است که رئیس کل ارتش مصر ژنرال عبدالفتاح السیسی با اعلام برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری آغاز کرد. السیسی روز یکشنبه در دفاع از اقدام ارتش در این باره گفت:
اتكلمنا مع الرئيس
من با رئیس جمهور سابق در پاییز گذشته صحبت کردم و خواستار یک گفتگوی ملی شدم. گفتگویی که ارتش هم اون رو هدایت نکنه. ما نگران بودیم که فاصله بین رهبران هر روز بیشتر بشود و این فاصله به میان مردم مصر هم بیاید و بین اونها اختلاف عمیق ایجاد کنه.
عبدالفتاح السیسی در این حال اضافه کرده که برکناری محمد مرسی از قدرت ارتباطی با موضوع مبارزه با اسلامگرایی ندارد. او در جریان سخنرانی خود که از تلویزیون مصر پخش شد در این باره افزود:
این دورانی موقت است که اگر با موفقیت طی شد رهبر اون دوره موفق شده و اگر شکست خورد رهبر اون شکست خورده. هیچ وقت نگید که موضوع دین در میان است و مردم با دین مبارزه می کنند، برای اینکه این عمل تحریف پدیده خواهد بود که رخ داده است.
محمد مرسی از سوی حزب اسلامگرای اخوان المسلمین که حدود 8 دهه سابقه فعالیت و سرکوب شدن در مصر را دارد به پست ریاست جمهوری مصر رسید. این روزها اما پس از برکناری او شنیده می شود که به دلیل حفظ جانش دولت موقت او را در حصر خانگی نگه داشته و از سوی دیگر حکم جلب بسیاری از رهبران اخوان المسلمین صادر شده است. همچنین روز یکشنبه خبرها که از توقیف اموال 14 تن از رهبران اخوان المسلمین از جمله محمد بدی بود. رهبران اخوان المسلمین متهم به ترویج خشونت در میان هواداران خود شدند.
هانا کاویانی گزارش می داد. رهبران بلندپایه گروه اخوان المسلمین از چند کشور اسلامی روزهای شنبه و یک شنبه هفته جاری در ترکیه با یکدیگر ملاقات کردند. به گزارش سایت اینترنتی شبکه الجزیره که خبر این نشست رو منتشر کرد، شرکت کنندگان درباره دلایل شکست اخوان المسلمین در مصر و آینده این جریان گفتگو کردند. در همین باره همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، و نخست از او درباره جزئیات این نشست پرسیده. علیرضا نوریزاده:
در ترکیه در واقع این نشست برای ارزیابی این بوده چرا این جنبش در عرض یک سال از اوج اون محبوبیت و اینکه قادر بوده در چند کشور عربی قدرت رو به دست بگیره از راه صندوق‌های رأی، چرا به این نقطه رسیده که امروز ازش تبرا میجویند و در مصر 32 میلیون میان و علیهش شعار میدن و خواستار برکناریش از قدرت میشن. در ترکیه با موج مخالفت مردم روبرو میشه، در حالی که موفقیت‌های اقتصادی درخشانی داشته آقای اردوغان و حزبش، و مسئله حماس هم یکی از این مسائل، به خاطر حماس در چارچوب و گیرودار مشکلات اقتصادیش مجبور شده از دست از خیلی از شعاراش برداره. نشست ترکیه یک بازنگری بوده، انتقاد از خیش بوده و تلاش برای اینکه دوباره اخوان المسلمین بتونه با یک حرکت جدید پایگاه گذشته خودش رو احیا بکنه.
آقای نوریزاده، برگزاری چنین نشستی با این تعداد از رهبران اخوان المسلمین در ترکیه بیانگر این هست که رهبران این جنبش اسلامی در صدد تشکیل جبهه فراملی اخوان المسلمین جهانی هستند.
کسانی که اخوان المسلمین رو در قالب یک مجموعه مصری بهش نگاه میکنن متوجه نیستن که این نهضت یا این جنبشی جنبش جهانی است که از اندونزی تا مغرب امتداد داره و گویا که میزان قوت و ضعفش در کشورهای مختلف فرق میکنه و در مصر به عنوان نقطه‌ای که این جنبش پایه‌گذاری شد توسط حسن البنا در واقع پایگاه اصلی به شمار میره، اما در سالهایی که اخوان المسلمین در مصر زیر زمینی بودن به مرور در کشورهای دیگه رشد کردن و جا پیدا کردن، مثل ترکیه. یعنی آنچه در ترکیه داریم مشاهده میکنیم تفاوتی نداره با جنبش اخوان المسلمین، منتها شکل و رنگش مقدار مدرن تره.
ولی آقای نوریزاده، جریان اخوان المسلمین در جهان اسلام یک دست نیست و از نظر عملکرد و کارکردشون در کشورهای مختلف اسلامی خیلی با هم متفاوتن. آیا این تضارب فکری که در این جریان اسلامی وجود داره امکان یکی شدن اونها رو به عنوان یک جبهه فراگیر در جهان اسلام مهیا خواهد کرد؟
الان نه، ولی اگر مثلا فرض کنیم اینا در 10 کشور قدرت رو به دست می گرفتن، طبیعتا می تونستن یک زنجیره ای از یک اندیشه و فکر رو پیوند بدن و با هم در واقع یک اتحادی ایجاد بکنن. و زیاد هم غرب با این مسئله مخالفت نداشت، به ویژه امریکا اسلام کراواتی رو عملا پذیرفته با این فکر که این اسلام می تونه در برابر اسلام سلفی و اسلام ولایتی ایرانی بیسته، ولی در عمل می بینیم که چنین چیزی نشده، بلکه شعارهایی که جنبش اخوان المسلمین مطرح کرده کم و بیش همون شعارهای سلفی هاست. الان در شرایطی اخوان المسلمین قرار گرفتن که حالت انفعالی دارن و میخوام بگم مجموع این شکست ها شاید جنبش رو بیدار بکنه و متوجه بکنه فقط رسیدن به قدرت از راه صندوق های رأی مهم نیست، مهم اینه که آدم به آرمان های دموکراسی وفادار باشه.
حالا آقای نوریزاده، در این میان میزبانی دولت ترکیه از جریانات اخوان المسلمین چه پیامی و چه معنایی داره و ترکیه در این میان به دنبال چی است؟
ترکیه طبیعتاً از تحولات جهان عرب بالاترین استفاده رو برد، نفوذ خودش رو بالا برد. اون دولت آل عثمان در واقع در شکل مدرنش با حزب آقای اردوغان چنان محبوبیتی در میان کشورهای عربی در میان مردم پیدا کرد که خیلی سریع تونست در این کشورها جایپای محکمی پیدا کنه، به ویژه موضع‌گیری که در مورد سوریه مثلا داشت. سوریه متحدش بود ولی برای جنبش حاضر شد از این متحد بگذره و روی رویش بیسته. با این همه شکست اخوان المسلمین در مصر و در کشورهای عربی دیگه لطمه میزنه به ترکیه. دیرگاهی است ترکیه الان تبدیل شده به جایگاهی که جنبش‌های اسلامی نشستاشون رو اونجا برگزار میکنن. به هر حال اون بخشی از مبارزان سوری که وابسته به اخوان المسلمین هستن از حمایت کامل دولت ترکیه برخوردار. هنوز رقیبی ترکیه در منطقه نداره که بتونه جایگاه ترکیه رو بگیره.
گفتگوی رضا جمالی همکارم بود با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، در ارتباط با نشست گروه‌های مختلف اخوان المسلمین در ترکیه. دو نفر از کارشناسان اتمی در آمریکا میگویند که جمهوری اسلامی ایران به راکتور آب سنگین عراق نیازی ندارد و راه اندازی آن بر نگرانی‌های موجود در زمینه نیت دولت تهران بر دستیابی به سلاح هسته‌ای خواهد افزود. همکار ما نادر صدیقی نگاهی دارد به نکات برجسته اظهار نظر این دو کارشناس آمریکایی.
دولت ایران اعلام کرده است که راکتور آب سنگین عراق موسوم به IR-40 کمتر از یک سال دیگر آغاز به کار خواهد کرد. کار ساختمان تأسیسات این راکتور از ماه ژوئن 2004 میلادی و به عبارتی 9 سال پیش شروع شد. البته سابقه تدارکات این طرح هم به 10 سال پیش از آن برمی‌گردد. راکتور آب سنگین IR-40 عراق برای تولید 40 مگاوات نیروی حرارتی برق طراحی شده و از سوخت اورانیوم اکسید طبیعی استفاده می کند. دیوید اولبراید و کریستینا وولراند از انستیتوی دانش و امنیت جهانی معتقدند که دولت ایران نیازی به این راکتور ندارد و در صورت نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت برای توقف آن بر نگرانی های جامعه جهانی و تردید در صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد افزود. چرا که این راکتور می تواند در سال حدود 9 تا 10 کیلوگرم پلوتونیوم با درجه تسلیحاتی تولید کند که برای ساختن دو بمب هسته‌ای کفایت می کند. علیرضا آثار، کارشناس مسائل اتمی در وین، نیز به رادیو فردا می گوید که راکتور عراق برای تولید ایزوتوپ‌های مصرفی در امور پزشکی بسیار بزرگ و برای تولید برق بسیار کوچک است.
این راکتور آب سنگین عراق دقیقاً بر مبنای یکی از راکتورهای آب سنگین کره شمالیه. درست همون طرح و با همون قدرت 40 مگاوات در ایران پیاده کردم و من قبلاً گفتم که راکتوری که این قدرت رو داره حدود 40 مگاوات یک راکتوریه که اگر ما بخوایم به عنوان راکتور تحقیقاتی یا راکتوری که ایزوتوپ‌های برای تجهیزات پزشکی و درمان سرطان و غیره و پرتو درمانی رو تولید می‌کنه، این خیلی راکتور بزرگیه، همین چیزی نیست. و اگر بخوایم به عنوان راکتور تولید برق در نظر بگیریم که اصلا راکتور بسیار بسیار کوچکیه و 40 مگاوات چیزی نیست که یک چنین سرمایه گذاری هنگفتی بخواد بشه. بنابراین این راکتور مطمئنم که با هدف استفاده های نظامی با همکاری کره شمالی در ایران به وجود اومد. متاسفانه در عرض 4-5 سال گذشته تمام هم و کوشش کشورهای اروپایی و ایالات متحده در رابطه با مسئله اتمی ایران تمرکز پیدا کرد روی مسئله غنی‌سازی اورانیوم. تا حدود 6-7 ماه پیش که برای اولین بار چندین مرجع در آمریکا راجع به خطرات بالقوه‌ای که این راکتور در عراق داره شروع کردن به صحبت کردن. اینی که چطور میشه ایران رو الان مجبور کرد که متوقف کنه طرحی رو که تقریبا تموم شده، من راجع به اون قسمتش متخصص نیستم و نمیدونم، اون صلاح جامعه بین المللیه.
برخی از کارشناسان اتمی گفتند پیش از آن که ایران بتواند پلوتونیوم را در ساخت سلاح هسته‌ای به کار گیرد، باید به جداسازی آن از سوخت ساطع شده بپردازد. دولت ایران نیز برای جداسازی پلوتونیوم از سوخت ساطع شده راکتور عراق برنامه را اعلام نکرده و در صورتی هم که به چنین کاری مبادرت ورزد، بیدرنگ از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شناسایی خواهد شد. با این حال آقای آثار، کارشناس امور اتمی، میگوید که روند جداسازی پلوتونیوم از سوخت ساطع شده بسیار ساده و در زمان کوتاهی ممکن و میسر است.
این مسئله خیلی ساده است از دیدگاه متخصصین این امر، به این عنوان که راکتور آب سنگین اصلا اینطور طراحی شده، اصلا ساختمانش اینطور هست که سوخت اورانیومی که در اونجا قرار میگیره به خاطر اینتراکشنی که با دوتریوم آب سنگین داره مقدار زیادی پلوتونیوم تولید میکنه، پلوتونیوم 239، و جداسازی پلوتونیوم 239 از این سوخت مصرفی، سوخت مصرف شده، کار بسیار ساده ایه. یعنی این کار به اون صورت پیچیدگی غنی‌سازی اورانیوم که شما به سانتریفوژهای خیلی پیشرفته و اینها احتیاج دارید نیست. این پروسه جداسازی پلوتونیوم از بقیه سوخت اورانیوم پروسه بسیار بسیار ساده شیمیاییه. یعنی در آزی یک آزمایشگاه خیلی خیلی ابتدایی میتونن این کار انجام بدن و پلوتونیوم رو از مابقی اون سوخت مصرفی جدا بکنن.
دو کارشناس آمریکایی دیوید آلبرایت و کریستینا وولراند میگویند که همزمان با نزدیک شدن آغاز به کار راکتور عراق باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم در مورد طرح بروز شده راکتور و سوخت آن را از 7 سال پیش تا کنون در اختیار آژانس قرار نداده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در اردیبهشت ماه گذشته اعلام کرد که ایران از ارائه چنین اطلاعاتی خودداری ورزیده است.
8:29:50 از 10 ثانیه به ساعت 8:30 داریم برنامه صبحانه با خبر رو به پایان میبریم. اینجا با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. آرزوی روزی آرام و زیبا و سرشار از